Ovo je sve. Isto se fali, ne navode se.
اما هم کنیم بلا فاصله انشاءالله چشم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض شد که در کنار پنج اشکال باقی مانده که از بحث دیگر اعلام از اشکالات غیر مبنایی بر عبارت شیخ باقی مانده بود، یعنی اشکال اینکه ما در مسئله قسم دوم بگیم که طرف در واقع حق فرد نیست، انسان نیست، بلکه عقد مثلا که اجتماع مسلط و مسلطان علیه در فرد واحد پیش نیاد، یا بگیم در بیع مافی الذمه ما علیه داریم، همونطوری که در خلاصه حق سلطنت هست و سلطنت محتاج به علیه، و لذا نمیتونیم بین حق و ملک در بحث ذمه ها فارقی قائل بشیم. این دوتا مونده بودن. یا اون اشکال آخوند که بالاخره در ملک هم مسئله سلطنت مطرحه و تفکیک بین ملک و حق از باب این که یکی سلطنت داره دیگری نداره غلطه. یا اون دوتا اشکال محقق اصفهانی که منشأ استحاله نه تزایفه به عنوان اینکه یک امر تکوینیه نه مسئله اعتباری بودنه، که ایشون گفتن نه، ما میتونیم مصحح اعتبار رو اگه سقوط را برای تصحیح اعتبار کافی بدونیم هم در ملک میتونه مصحح اعتبار باشه و هم در حق میتونه مصحح باشه، اگر هم از سر اصلش اشکال کردیم که در هر دوتا محل اشکاله. این پنج اشکال مونده بود. عرض شد که محقق خوبی رضوان الله تعالی در واقع سه تا اشکال تکراری دارن که دوتاش جواب داده شده، یکی اخصیت بود، یکی همین نکته تعلقش به عقد بود، یکی مسئله تزایف بود که گفتیم این مسئله تزایف هم در واقع همین فرمایشان محقق اصفهانی است و تکراریه. و خدمت شما عرضم یکی هم همین نکته بود که ما اصلا نمیتونیم فارق بین ملک و حق را، ملک و سلطنت را و حق را در ذمه تعقل کنیم، به خاطر اینکه اصلا بدون علی رغبت عقلایی در بذل مال بر ذمم وجود نداره اینطوری، ولی لذا ما علیه داریم و در نمیتونیم ازش دست برداریم. یه حرف مبنایی هم زدن که اصلا در باب ذمه ملکیت تکوینی است نه اعتباری، که اون قبلا بررسی کرده بود. جا ایشون بخواد بگه معنا داره ولی رغبت عقلایی توش امکان نداره. آقای خویی نظرشون این بود. حالا ما چون قبلا تو مسئله ذمه این بحث رو انجام دادیم، حالا بازم شاید تو بررسی توضیح بدم، بیشتر توضیح بدم. اینم تقریبا فرمایش آقای خویی بود که اون سه تاش که اگه تکراری باشن و عملا دو تاش اون پنج اشکال باقی موندن، اون چهارمیش در واقع اضافه میشه به اون پنج اشکال، میشه 6 تا اشکال. یه جمله هم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این تنقیحشون دارن که شاید اضافه باشه بر این در واقع 4-5 نکته‌ای که عرض کردیم، یک جمله‌ای دارن اونم قابل بررسیه. من یه نگاه دقیق‌تری به تنقیح هم کردم، چون اون 5 تا رو خیلی مرتب توی مصباح دارن، مصباح فقها دارن که عرض کردم منظم‌تر از جهت بررسی این مطلب. یه جمله ای هم ایشون در تنقیحشون دارن، این جمله رو هم عنایت بکنید که تقریبا مجموع فرمایش ایشون دیگه امانتش رعایت شده باشه. در تنقیح یه جمله‌ای دارن میگن که ما نمیتونیم بگیم طول و قصر زمان رافع استحاله است و قبول نداریم که یه چیزی که مستحیله آنیش مستحیل نباشه ولی استمرارش استحاله داشته باشه، چنانچه تعرض جدی به شیخ دارن. دیگه این حرف حرف باز علل مبناست. میخوام بگم ببین شما توی ملک آمدی گفتی انسان مالک مافزم نمیشه آنما و بعد اثرش میشه سقوط. خب اگه اینه، خب یعنی یه چیزی که محاله با آنما مشکل استحالش مرتفع میشه. اگه واقعا محاله با آنما که استحاله اشکالش برطرف میشه، اون چون مستحیله مستحیله، چه آنما چه مستمرن. اگر استحاله داره اجتماع دوتا عنوان در شخص واحد، حالا چه در ملک چه در حق، اگه این گرفتاری اینه، نمیتونیم بگیم آنما اشکال نداره و چون آنما یک لحظه است بعد ساقط میشه دیگه مشکلی پیش نمیاد. اما اگر نه آنما نبود استمرار پیدا کرد اون مشکل داره. شون میگه این که نمیشه منات استحاله. بذار نمیفهمیم که انا میخواد به شیخ اعتراض کنه که ما نمیفهمیم این حرف چیه. خب این حرف حرف قابل بررسیه انصافا. ایشون خلاصه اشکالش اینه. بعد برای این که اشکال خوب منقح بشه هم یه جمله ای دارن میگن بله گاهی وقتا مانع شرعیه نه عقلی. اگه مانع شرعی باشه آنما قابل تصویره، مثل این که انسان مالک عموده اینش بخواد بشه، بخواد پدرش رو یا مادرش رو بخره، چون انسان نمیتونه مالک عموده اینش بشه، از اون طرف ما دلیل داریم بر صحت چنین خلاصه شرایی، اون موقع مجبوریم برای جمع بین دوتا مطلب ملکیت آنما قائل بشیم. یعنی بگیم آنما مالک باباش میشه، مثلا اگر باباش عبدی بوده باشه یا مادرش مثلا کنیزی بوده باشه، این پس محل کسب و درآمد و کارش میاد اینا رو میخره بعد آزاد میشه. ایشون میگه اونجا چون مانع شرعیه میشه در موانع شرعی با آنما مشکل رو حل کرد، اونجا میشه یه حرف زد. اما اگر واقعا ما بگیم اجتماع دو تا عنوان در فرد واحد استحاله داره، این استحاله رو که با آنما نمیشه درست کرد. گفت آنما این استحاله خلاصه امر مستحیل، یه آنش اشکال نداره استمرارش اشکال داره. ولذا بگیم در دین برای به مدیون چون ملکیت آنما این وجود داره بعد سقوط عیبی نداره، اما در بیع حق به من علیه چون استمرار اشکال داره. چون میگه اینا نمیشه توجیه استحاله. این مطلب رو هم ایشون بالاخره دارن. این مطلب هم قابل بررسیه، یعنی انصافا باز فرق میکنه با اون مسئله ملکیت تکوینی و اینجور حرفا. به حرفی است که کنه تو همین فضای شیخ هم میشه با شیخ مطرح کرد که چه فرقی بین خلاصه حق و ملک هست که در یکی با آن شما ملکیت آنی رو نسبت به خود تصویر میکنی استحاله رو قائل نیستی، در دیگری استمرار میدی. این هم تقریبا گفته شده بهشون فرموده. این مطلب رو عرض کردم تو مصباح ندارم، توی تنقیح دارم این تیکه رو، کما اینکه بعضی از عباراتی رو که عرض کردم منظمش در مصباحه. تو حالا ببینیم ایشون که نفرموده لغویت، حالا ببینیم ایشون نفرموده، حالا بررسی کنیم ببینیم چشم ممکنه فرماشو خوبی باشه. خب این تقریبا شد با این اشکال قصر و طول شد 7 تا اشکال مهمه تو فضای فرمایش شیخ. حالا اگر مبانی دیگری بحث بشن بعدن. در مورد اشکالات محقق خویی که بالاخره از دیروزم بررسی کردیم، یکی دو تا نکته بگیم که یکم سبک بشه این بحث. ببینید در مورد فرمایش محقق خویی توجه بفرمایید، ایشون مسئله این رو که میفرمان تزایف مانع نیست، چون تزایف در جایی مانعه که اجتماع در واقع متضائفه مستلزم انکار تقایر وجودی باشه، مثل علت معلول. این حرفی که ایشون میزن، محقق اصفهانی استاد بزرگوارشون هم قبل ایشون زدن. خب توجه کنید، محقق خوبی متأسفانه توی فرمایششون برخلاف فرمایش محقق اصفهانی خلط حقیقت و اعتبار هست. توجه کنید، حالا اول سهم آقای خویی رو توی رابطه بدانیم، بعد برگردیم سراغ اصل مسئله. دقت کنید چرا؟ چون محقق اصفهانی اون اشکالو فقط تو سلطنت مطرح کرد. متوجه هم شدید اون موقع که ایشون بحث میکرد، ایشون تو ملک مشکلی نداشت با شیخ، ولذا اشکال آخوند رو در باب ملک به شیخ برطرف کرد. محقق اصفهانی یه دفاعی کرد، ولو ما نپذیرد های ممکنه نپذیرید، اما ایشون قشنگ آمد گفت اون اشکال آخوند در باب ملک که در ملک هم سلطنت هست به شیخ وارد نیست، اون گذاشت کنار. بعد اومد گفت تمرکز اشکال شیخ تو باب سلطنته. بعد گفت تو باب سلطنت اگر تکوینی باشه، حقیقی باشه، تزایفه، اگر اعتباری باشه، بحث لغویت. دوتا رو بحث کرد خیلی منظم. فرمایش های اصفهانی اینطوری بود، اشکال تو ملک وارد نکرد، بردش تو حق و حیث سلطنت. تو سلطنت هم که خواست بحث کنه تکوینش رو جدا کرد، اعتبارش رو جدا کرد. محقق خویی مسئله تزایف رو متاسفانه هم تو ملک مطرح کرده، هم تو حق مطرح کرده. منتها همینطور، حالا عجله نکنید ببینید، محقق خویی اشکال رو در هر دو جا ترک کرده و چون در هر دو جا ترک کرده خراب شده مسئله. ببینید در هر دو جا که عرض میکنم یعنی کجا؟ هم تو ملک ترک کرده، اگر مصباح ملاحظه بفرمایید ایشون تو زیل مسئله ملک قشنگ اینو مطرح کرده، گفته تو ملک ما مشکل نداریم. چرا؟ چون تزایف مانع نیست. حرف ایشون تو ملک با مبناشون کاملا درسته، هیچ مشکل نداره. چرا؟ چون ملک را تکوینی تصویر کردن، تو ملک هم که خواستن استحاله هم عقلی تصویر کردن، بعدم بردن سر تزایف، هیچ مشکلی نداره اون فرمایش ایشون با مبنای ایشون. لذا اگر کسی ملک و ملک ملکیت مافز زنبه را تکوینی تصویر کرد، بعد خواست بگه انسان مالکیتش از برای ذمه‌اش مستلزم اجتماع عنوان مالک و مملوک در شیء واحده، بعد مالک و مملوک تکوینی هن و تضایفی هن و استحاله داره مالک و مملوک یه جا جمع بشن، اشکال جوابشون جواب درستیه که نه، انسان مالک خودش هم میتونه بشه، مالک فعلش هم میتونه بشه، مالک ذمه هم بنابراین که تکوینی باشه میتونه بشه، یه جا هم که جمع بشن هیچ عیبی نداره، تضایف مانع نیست. این حرف کاملا درسته با مبنای ایشون در باب ملک، که ملک رو چی گرفته ایشون؟ تکوینی، هیچ گیری نداره. منتها ده عنایت کنید، عقلی هم که لغویت هم خب میدونم بابا، الان ما با آقای خویی داریم صحبت میکنیم، آقای میدونم استحاله اصلا کی... شیخ کجای حرفش گفته استحاله عقلی؟ بله، محقق اصفهانی منظمه، چون شیخ گفته لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص انباهه. ببین لا یعقل تو عبارت شیخ، آقای اصفهانی قشنگ اومده گفته محل اشکال سلطنته، لایعقل هم تو دو تا احتمال توش هست، یا لایعقل از باب تکوین تزایف، یا لایعقل از باب اعتبار لغویت. این خیلی مرتبه، هیچ مشکلی ما نداریم با عبارت محقق اصفهانی. حالا بذار ما الان داریم با آقای خویی صحبت میکنیم. محقق خویی اگر مسئله تزایف را که حیث تکوینیه در ملک به تنهایی مطرح میکرد و جواب میداد، ما خیلی هم مخلص استدلالش بودیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم، ولو ما مبناشو قبول نکردیم که در باره ملکیت ذمه ما تکوین و نمیتونستیم مبنا قرار بدیم، قبول هم نداشتیم این حرفا، ما تو مبنا گیر داشتیم، اما علل مبنای ایشون هیچ گیری نداریم. لذا اگر کسی به این در واقع دیگه همین مصباح ایشون مراجعه کنه، ایشون انصافا تو مصباح
تو باب ملک حرفش حرف خوبیست، هیچ مشکلی هم ما نداریم با ایشون، گیری هم نداریم با محقق خویی در این رابطه، مشکل اصلا نداریم. اما در باب سلطنه دوباره اومده همین حرف رو تکرار کرده. در باب سلطنت اول باید شما بحث کنید که آیا سلطنتی که در باب حق هست دیگه مسئله ذمه خو نیست که تکوین باشه. ما فرمایش شما رو در باب ذمه قبول کردیم، حرفی نداریم، میگیم آقا ملکیت در باب ملکیت انسان به خودش، به فعلش و به ذمهش تکوینی فرش. تکوینی که شد اجتماع مالک و مملوک پیش میاد، اجتماع مالک و مملوک هم شما دارید میگید اشکالی نداره تو تکوین، چون اشکالش ممکنه تزایف باشه، تزایف مانع نیست، حرف خوبیست. اما وقتی رفتی تو سلطنت و خواستی اجتماع خلاص مسلط و مسلطان علیه را تو حق خیار بحث کنی، با فرض اینکه قبول داریم، خب دیگه اونجا که مسئله ذمه نیست. خب لذا اولین مسئله ما با محقق خویی اینه که ببینید حیثیت تکوین و تمسک به اشکال تزایف در اینجا انصافا همه جاش درست نیست. فرمایش محقق خویی در مسئله تکوین، بذار ما دیگه خیالمون رو راحت کنیم، ولو عبارت رو انقریب هم دیدیم اما خوبه بالاخره. لذا فرمایش ایشون در باب تکوین تو ملک با مبناشون درسته نسبت به ذمه، چون بحث ملک مالکیت از برای ذمه است، تکوینه و تزایف. بابا ما تصویرشون نمیدونیم، ما که از اول فهمیدیم که ما اشکال کردیم. ببین ما اشکالمون تو... نه همین، ما اینشون میخواد بگه در باب ذمه بازگشتش به اختیاره. قبلا خوندیم فرمایششونه که انسان اختیار خودشو داره، اختیار فعلشو داره، اختیار ذمهش هم داره. حرفششون تو اونجا این بود، میگه بازگشتش به چیه؟ به اختیاره. لذا ما اونجا مبنای ایشون رو قبول نکردیم. الانم اشکال بعدی میگیریم، الانم بعدن میگیم، حالا به بحث بعدی که رسیدیم اینو دقیق‌ترش هم میکنیم. اما ببینین ایشون خلاصه حواستون، لذا ایشون میگه الف اشکالی که داره، میگه مالکیت الانسان لما فی ذمته، توی همین منها مصباح ذکر المصنف جواز ملک الانسان لما فی ذمته معقول عقلا و جائز شرعا و هذا موافق للتحقیق. ایشون میگه لما ذکر ناهو فی اول الکتاب من مالکیت الانسان لنفسه و فعله و ذمته بالاضافه تکوینیت ذاتیت الاولیه. به حرف خوبیه با مبنای ایشون خیلی حرف. نعم لا یتصف ذلک بالملکیت الاعتباریه. من عمدن عبارت میخونم چون او عبارت ها را بعضی از رفقا ابهام داشتن، حقم شاید داشته باشن، تو بعضی از او عبارت ها ممکن بود این صراحت نباشه، مقابله و نفی و اینا. لا من جهت استحالت اتحاد المالک و المملوک علیه، ایشون میگه اصلا نه از این بابه، بل ان ثبوت الاعتباری انما یصح فی ما لم یکن هناک ثبوت تکوینی حقیقی و الا لکان الاعتبار و لغو المحزن و تحصیلا للحاصل. لذا ایشون و قد مر فی ما سبق ان مالکیت الانسان لذمته امر تکوینی حقیقی فلا یحتاج الى ثبوت الاعتباری و هذا واضح لا ریب فیه. خیلی خلاصه. و قد یتوهم، بعد ببین اینجا رو گیر داریم، ان المالک و المملوک علی من المتضائفین و هما متقابلان و اذن فیستحیل اتحاد المالک و المملوک علی. بعد ایشون همه حرف اصلاکن حاضر توهم فاسد بدیهت ان النسب بین المالک و المملوک علی و امکانتی تضائف لکن المتضائفین لا یستحیل اجتماع هما فی محل واحد دائما. فالله تبارک و تعالی عالم و معلوم و فلان و انما الاستحاله فی ما کان بین المتضائفین تقاهر وجودی، که حرف استادش، هیچ حرفی هم نداریم، این حرف خوبیه با مبنای خودش، هیچ حرف خوب عالی و درست. ایشون اینا اونجا اینا رو میگه و خوبم میگه، ما هم کاری باش نداریم الان. ولی بس همین حرفو ببین، اتحاد المسلط و المسلط علی اینها، ذکر المصنف ان مستحق الشفع و حق الخيار سلطنت فعلیه لا يقل قیام طرفها. بعد حرفا خودشو میزنه که که دیروز توضیح دادیم حرفای خود ایشون رو، که بله ما قبول داریم که در شفعه و خیار نمیشه، اما نه به دلیل استحاله. اینا رو حرفای خودشو که میزنه، بعد میرسه به اینجا دوباره همون بحث عیناً مسئله خلاصه ملک رو اینجا میاره. اون حرفا رو زد. بله من مصباح دارم میخونم. مصباح الفقهاء میخونم. بله با این چیزی که من دستم گرفتم صفحه 48، حالا میخواید اقرار کنم اقرار میکنم حربی نداریم. بله نگاه کنید اینجا با دوباره ایشون همین رو نگاه کنید، ایشون دوباره دقیقاً فرم محقق خویی رضوان الله تعالی ببینید. بله بله اون اشکالاتی که سالسن انهو لب استحال بیعول بله فلان استحالت اتحاد المسلط و المسلط لاستحال فلان، ببینید لاستحال ملک الانسان لما فی ذمتهی بالاولویت القطعیه رابعاً نگاه کنید ان مفهوم السلطنه و این کان من المفاهیم الاضافیه الا ان عنوان تضاعف لا یقتضی استحالت صدق المتضاعفه شرا علا شیء واحد کما عرفته و قریبه و صفت و ما ذکرنا لا ما فلان. آه همه حرفا رو تکرار میکنم. ما اینو انصافا اشکالی داریم از آقای خویی، که آقای خویی شما حواستون رو باید بدید در ملک، اونم نسبت به ملک ما فی ذمه، اشکال تضایف تکوینی هم اشکالش قابل بحث، هم جواب شما جواب خوبیه، حرفی نداریم. اما در حق و در سلطنت که مسئله تکوین در کار نیست، شما میگم که تکوین نمیشه بگاه، میگم دیگه وقتی داره تحقیق میکنه، نه وقتی داره تحقیق، خب باید بگه حرفشو، باید بگه اصلا امکان نداره چنین چیزی. خب این اولا. خیلی خب حالا دیگه اگر هر یعنی تضایف حقیقی رو میره تو اعتباری ها پیاد، نه محقق اصفهانی نگرفته اینو، گفته اگر منظور شیخ اینه خب بده بده احتمال دوم دیگه، حالا باید بده نداده. ایشون تمام اشکالی که بله تمام نخیر تمام اشکالی که محقق خویی متوجه شیخ در محل بحث تصویر کرده تضایف تکوینیه. این تضایف تکوینی اونجا معقوله با ممنوعش اینجا. این اول. نکته دوم توجه بفرمایید، فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینه که توجه کنید ایشان این اصراری که دارن که بدون علی ملک درست نمیشه، واقعش حد وسطش مبهمه، معلوم نیست. این بحث دیروزی که ما با از ایشون نقل کردیم متوجه کنید یه بار دیگه. ببینید محقق خویی فرمودن شیخ تلاش کرده بین ملک و حق یه فرقی درست کنه که در ملک ما علیه نمیخواد، در حق میخواد. ایشون فرمودن که در ملک نسبت به اعیان خارجی ای درست حرف شیخ، اما در ملک ما فی ذمه درست نیست. چرا؟ خوب توجه کنید. ایشون میگه دلیلش اینه که دیروز خوندیم که اگر ما علی نداشته باشیم عقلا بذل مال نمی کنن. خب نکن بذل مال می کنن یا نمی کنن، مسئله بیع ما فی ذمه را میخواد درست کنه. ببینید حواستون باشه چه اتفاقی داره میفته. من دارم میگم ملک علیه میخواد یا نمیخواد، نتیجه میگیرم ملک علیه نمیخواد. منتها این ملکی که علیه نمیخواد اگر تو فضای ذمه تعریف شد نمیتونه تو بی شرکت کنه، یعنی بذل مال به ازاش بشه الا وقتی علیهش معلوم باشه. حرف خوبی این فرمایش محقق خویی، حرف شیخ رو رد نمیکنه. ببینید ما حواسمون رو باید بینیم، ما در این حالی که فرمایش محقق خویی رو دقیق تر از فرمایش سید دونستیم، دیروز هم عرض کردیم این که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، حالا حتما عباراتاشو بخونید، من دیگه معذورم هی بخوام براتون عبارت بخونم طول میکشه. این که ایشون استدلال میکنه بابا این ذمه تا تا علیه توش نباشه بذل مال به ازاش نمیشه.
باری کلا
اگر بذل مال به ازاش بشه یا نشه، یعنی اقلا حرف خوبی هم هست، یعنی مثلا من اگر بگم این علتش هم برمیگرده به نکتهی که الان عرض میکنم، دیروز هم عرض کردم، اقلا تو مسئله ذمه و ذمم و تقابلیت یک ذمه برای یک دین مختلف میبینن، اختلافش هم به خاطر اعتباری بودن ذمه است نه تکوین. و این اختلاف اعتباری اقلایی ذمم که به اعتبار افراد و اشخاص حتی ازمان و امکنه فرق داره، همه دلالت میکنه از اون حیث اعتباری، و لذا تا معلوم نباشه کیه و چی به ذمه‌شه نمیان باش معامله کنن. هم ذمه خودش هم ذمه غیر، اصلا اینطوریه مسئله ذمه، سر جای خودش مفصل بحثش رو میکنیم. اما این اولا دلالت میکنه بر این که ذمه اعتباریه نه حقیقی و تکوینی و از این حرفایی که ایشون زد، و لذا این حرفی که داره میزنه با اون مسئله بفرمایید تکوین و حقیقی و ملکیت حقیقی یه مقداری گرفتاری توش هست. ثانیه حالا گرفتاری هم توش نباشه، اقلا در این ملک بذل مال نکنن، حقشونه بذل مال وقتی میکنن که معامله صفحی نباشه. بذل مال محتاج اینه که مسئله را خلاصه مقدارش رو ببینن. حرف دو، اما آیا این سبب میشه که مفهوم ملک این علیه رو بخواد؟ شیخ که اونو منکر نیست. شما الان دارید با شیخ یه بحثی میکنید که آیا ملک به ما این که ملک علیه میخواد یا نمیخواد؟ لذا این فرمایش شما خلاصه فرمایش ناتمامیه، و همونطور که جلسه قبل عرض کردم این فرمایش محقق خویی غیر از فرمایش سیده، فرمایش سید باز یه حرف دیگری بود که حالا تو اون پنج تا اشکال میرسیم بهش بررسیش میکنیم. لذا این فرمایش محقق خویی هم انصافا روشن نیست برای ما حیث ورودش به این استدلال، کما این که توجه کنید این استدلال محقق خویی که آقا طرف ما در مثلا حق خیار میخوره به عقد درسته، اما خب جواب مرحوم آقای مروج پیش میاد اینجا، حالا بعد میگم فرق چرا آقای خویی نمیتونه جواب آقای مروج رو بده، ما دادیم ولی ایشون نمیتونه بده. توجه کنید یادتونه این بحث اول بار سید اشکال کرد که آقا حق خیار خورده به عقد، نه به التزام خورده، نه به ملتزم. خب این عقد التزامه، شما حق دارید این التزام رو فسخ کنید، لذا اشکال آقای خویی این بود که آقا شما اینجا اجتماع مسلط و مسلطون علی در فرد واحد ندارید که تسلط بر انسان بر خودش باشه، اینو سید گفته. مرحوم مدبرج اینجا یه جواب داد که بابا تسلط بر التزام تسلط بر ملتزم هم هست، یعنی یه واسطه ثبوتی که انه اینجا ما داریم. خب آقای خویی رضوان الله تعالی علی توجه بفرمایید یه استدلالی هست تو عبارتش، میگه اگر حق خیار به عقد نخوره به فرد بخوره که انه با موت فردی حق از بین میره، تعبیری داره تو عبارتاشو. آقای در واقع مروج میخوان بگه نه، ما قبول داریم اولا و به ذات خورده به چی؟ عقد، و چون خورده به عقد میمانه، ولی از عقد سرایت میکنه به شخص، و سرایتش وقتی در واقع ثبوتی فرض شد، یعنی اون شد واسطه در ثبوتش، اشکال تسلط انسان بر خودش وجود داره. مرمان خویی نمیتونه از این پاسخ بگریزه. ما گریختیم به خاطر این که توجه کنید، ما به آقای مردد جواب دادیم، گفتیم آقای مردد شما اگر واسطه ها را میخوای درگیر کنی، واسطه ها را هم در اشکال دوم وارد کن، هم در اشکال سوم که تو عبارت سید اشکال سوم بود. اشکال سوم تو عبارت سید یادتونه این بود که علیه تو دین مال دینه نه مال ملک. ببین اینطوری بود، سید اینطوری من اشکال کرد، گفت علیه توی دین مال دینه نه مال چی؟ ملک. لذا آمد به در واقع شیخ اشکال کنه، بگه علیهی که مال دینه نه مال ملک، ولی به واسطه که این ارتباط ثبوتی وجود داره باز اشکال سلطنت توش میاد. آقای مربی اونجا جواب اینطوری داد، گفت او علیهی چون مال دینه نه مال ملک اشکال وارد نیست. رو ما با آقای مروج گفتیم آقای مروج اگر واسطه میتونه مشکل حل کنه، واسطه اشکال دوم رو حل میکنه، بفرما اشکال سوم میمونه. اشکال دوم این شد که در واقع حق به عقد خورده، نه به التزام خورده نه به ملتزم. اشکال سوم سید این بود که بابا این علیهه درست مال دینه، اما بالاخره تو مسئله ملکیت لما لدین این علیه اجتماع توش درست میشه. آقای مربیش خواست از دومی با مسئله واسطه بگریزه و بگه اشکال وجود داره، سومی را قبول نکنه. ما گفتیم نمیشه، شما اگه واسطه ها رو میخوای دخالت بدید تو هر دو جا باید دخالت بدید. لذا ما قشنگ تونستیم با آقای مروج بگیم شما تکلیفتو با اشکال شیخ معلوم کن، یا واسطه ها را دخیل کن، اگه دخیل میکنی در حق خیار اشکال باقی میمونه، چون از عقد از التزام به ملتزم میرسه. در ملک دین هم اشکال باقی میمونه، چون ملک دینه، درسته علیه مال دینه، اما شما مالک دین شدید. بیا با واسطه، دخالت واسطه بپذید هر دو اشکال. این آقای خویی نمیتونه بفرمه. چرا؟ چون آقای خویی مسئله علیه را مثل سید مطرح نکرد. آقای خویی علیه را از باب بذل مال مطرح کرد. اگر علیه برگرده به حیث بذل مال، نه اینکه برگرده به حیث واسطه ها، آقای خویی گیر میکنه. لذا اشکال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم تو مسئله این که متعلق حق عقده قابل جوابه، که درسته التزامه به ملتزم میرسه و التزامه باقیه، ملتزم هر کی میخواد باشه، ولی سلطنت توش درست میشه. و آقای خویی هم نمیتونه از اشکال مرحوم آقای جواب آقای مروج رو بده، سید میتونه بده، سید میتونه جواب آقای مروج رو بده و بگه اینطوری نمیتونید بین دو و سه فرق بگذارید. لذا در این خلاصه فرمایشات محقق خویی انصافاً چه این مسئله این یکی و چه تکوینش که مبنایی بود، چه چیزی که انصافاً تو فرمایشات آقای خویی خیلی قابل توجه و طول و قصره و حرف خوب، اونو نمیشه به این راحتی ازش جواب داد الا با اون بحثی که بعداً میکنیم، یعنی اون اشکالی که امروز عرض کردم. یعنی این نکته محقق خویی حرف قابل توجهیه. کجا؟ نه نه، محقق اصفهانی از یه باب دیگری، باب اون باز از این دقیق تره، باب لغویت اعتبار منظورته. بله تو عبارت میدونم، اما اون میبین مصب به اون اشکال به حیث لغویته، مصبش اینه. محقق اصفهانی داره میگه اگر سقوط مصحح اعتباره، اعتبار اگر بتونه درست کنه، کوتاهی تو تو بلندیش فرق نمیکنه، اعتبار درسته. منتها چرا یه اعتباری کوتاه، یه اعتباری طولانی تره، اون حیث دیگری میخواد. اون تمرکز عبارت ایشون سر مسئله تصحیح اعتبار. آی خویی به حیث تصحیح اعتبار تصریح نکرده، تصریح نکرده به این حیث، اما خواسته فی الجمله بگه آقا اگر جناب شیخ شما در ملکیت انسان لما فی ذمته ملکیت آنی را تصویر میکنی، تصویر ملکیت آنی معناش اینه که محظوری وجود نداره. او فرماش آقای خوی انصافا چون دیگه ظهور در تضایف و تکوین و این حرفا هم نداره، کلیتش حرف خوبیه که شما چطوری اونجا با آن کار کردی ملکیت آنی، تو ملکیت آنی اجتماع چی میشه تکلیفش، بعدم میگی ساقط شد. اون حرف بین انصافا این فرمایشاتی که ما دیروزم از ایشون نقل کردیم، اونی که باقی ماند و قابل بفرمایید توجه اینه که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال به طول و قصر کنم، اون حالا در ذیل اشکالات آیون جواب میده. این بحثای ما با آی خویی تمام. برگردیم سراغ آی مرده. با آی مرده چند تا گیر داریم؟ در واقع این 5 تا اشکال باقی مونده، اشکال آی خویی دیگه تمام شد رفت، اضافه نداره ایشون، هرچی بود گفتیم، فقط حالا این طول و قصر مونده، ایشالا ذیل فرمایش آقای اصفهانی عرض میکنه. با آی مرده رضوان الله تعالی علیه، اولین اشکال همونی که آقای مرده ما نفهمیدیم شما چطوری بین صحت اشکال آخوند و صحت دوتا اشکال محقق اصفهانی جمع کرده، نفهمیدیم. اول جمع اشکالات یه مقداری نامفهومه برام، تا بعد بریم وارد خود اون بحثا بشیم. ببین آقای مرده از آخوند در مقابل محقق اصفهانی دفاع کرد، جای محقق اصفهانی اشکال آخوند به شیخ وارده. اشکال آخوند چی بود؟ آخوند اشکال کرد که تفکیک بین حق و ملک درست نیست، چون ملک هم موضوع سلطنته، تو ملک هم ما سلطنت داریم. اشکالش این بود دیگه. محقق اصفهانی خواست بگی نه، شیخ ملک قائل به سلطنت نیست. شما کجا دارید که شیخ تو ملک قائل به سلطنت باشه؟ آقای مروج رضوان الله تعالی علی اومد دفاع کرد که نه، شیخ دو جور عبارت داره، رسائلش یه طور، نمیدونم اون رساله فلانش یه طور، یک جا صریح در اینه که ملک سلطنت فعلیه، یه جا هم تعبیر داره به این که ملک خلاصه انتزاع میشه از جواز تصرف، لذا جواز تصرف و حکم تکلیفی دونسته که ملک از توش در میاد، نمیتونید به جواز تصرف بگید سلطنت. به محقق اصفهانی خواست اینطوری بگید شما حق ندارید بگید شیخ سلطنت نداره، سلطنت داره و سلطنت غیر از جواز تصرفه. پس نتیجه گرفت آقای مروج که اشکال آخوند به شیخ بله وارده. اشکالش بازگشتش به اینه که ملک موضوع سلطنته، حق هم توی سلطنته، پس تو ملک هم چون سلطنت مطره، اشکال اجتماع خلاصه مسلط و مسلط علی وجود داره. جان بله از تو همین جا تو این دید. لذا آقای مروج این اشکال را قبول کرد. وقتی رسید به اشکالات خود محقق اصفهانی، گفت اشکالات محقق اصفهانی تو سلطنت هم وارده. ما واقعش یعنی اشکالات اینه که اگه اشکال محقق اصفهانی به شیخ تو سلطنت این بود که تزایف مانع نیست، تکوینن اعتبار سلطنت هم لغو نیست با اثر سقوط، یا اگر هم لغو است تو ملک هم لغوه. اینطوری ببینید دوستان، محقق اصفهانی فرض فضای اشکالش به شیخ در فضای سلطنت و در فضایی است که ما در واقع اعتبار سلطنت رو تو ملک نخواهیم. آقای مروج از یک طرف خواسته مسئله ملک و سلطنت رو مثل روال آخوند ملتزم باشه که من تو ملک سلطنت دارم، از یه طرف خواسته اشکال محقق اصفهانی رو به شیخ وارد کنه. اینا با هم جمع نمیشن. چرا جمع نمیشن؟ ببینید، چون اگر من آمدم و قائل شدم به این که در ملک من یک اعتبار دیگری دارم به نام سلطنت، ببین اگر من گفتم ملک خود سلطنت هیچ حرفی نیست، این ابواب اشکال سلطنت دارم اشکال میگیرم، اما اگر گفتم در ملک، ملک موضوع یک اعتباری است به نام سلطنت، باید معلوم بشه من اگر اینو ملتزم شدم تو اشکال محقق اصفهانی مسبب لغویت به کجا خورده. مسبب لغویت خورده به اعتبار سلطنت یا به اعتبار ملکی که غیر سلطنته یا به اعتبار سلطنتی که موضوعش ملکه. اینا سه حرفه. اینو من فردا براتون توضیح میدم، میخوام به فلسفه هم برسم. خوب دقت کنید خواهش میکنم. انصافا محقق اصفهانی منظم داره حرف میزن. ببین من اینجا سه تا مسئله دارم. یه ملک دارم، یک که موضوع سلطنته. ملک یه اعتباره. اگر این اعتبار موضوع یه اعتبار دیگری به نام سلطنت باشه، این اشکال آخونده. محقق اصفهانی میخواد بگه شیخ اینو نمیگه، بلکه شیخ داره میگه سلطنت یک اعتباره که حق باشه، ملک هم یک اعتباره، سلطنت هم تو ملک نیست. تو این فضا آقای اصفهانی میخواد اشکال کنه، اشکالاتش وارده. اما اگر یک کسی آمد گفت اشکال آخوند وارده، اشکالات محقق اصفهانی تو این فضا خراب میشه، چون باید قشنگ اینا رو آقای مروج اولش خواست اینا رو با هم جمع کنه، نمیشه. شلوغ این مسئله. ممکنه حق با آخوند باشه آخرش، حرفی ما نداریم که حق با آخوند باشه که من یه ملک دارم، یه سلطنت دارم. ما بعدن هم علل مبنا ممکنه بگیم حقم یک اعتباره، حق یه اعتباره، ملک یه اعتباره، سلطنت هم یه اعتباره، سلطنت هم ممکنه تو موضوع ملک اعتبار بشه تو موضوع. اینا حرفای مبنایی میشه. اما اگر یک کسی آمد اشکال آخوند را تو این فضا با شیخ داریم الان صحبت میکنیم، با اشکال محقق اصفهانی جمع کرد، خطا کرده. حالا بعدا توضیح میدم چرا نمیشه. لذا ما باید حساب هر کدومو جدا برسیم. به انضباط اشکال محقق اصفهانی کافیه دیگه من برسم به یه مقداری از بحث فلسفه‌ام. این بحث اصلی ماست اولا تو این جمع، که نه آقای مروج متاسفانه حواسش نبوده یا خواسته اون مبانی را بگه، خب اب نداره، مبانی یه حرف دیگرش مثل امام راحت بیا بگو آقا من اصلا اعتبارات مختلفه ای دارم، ملک یه اعتباره، حق یه اعتباره، سلطنت یه اعتباره، بعضی از این اعتبارات موضوع برای بعضی دیگه از اعتبارات هم. حرفی ما نداریم سر اون. اما تو فضای درگیری با شیخ بخواد جمع بین همه اینا با هم بکنی، ما اینو نمیفهمیم. اولا از این که گذشتیم، بعدا میخوام بیام بگیم که خود اون اشکالات جدا جدا هم میتونیم جواب بدیم با عبارت شیخ. این انشالله ببینیم فردا به فضل پروردگار اگر خداوند عمری عنایت کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. قصر و طول رو بعد بحث میکنم. آره قصر و طول آقای خویی وقتی این بحثا رو کردن معلوم میشه که قصر و طول بازم بعد بعد بخوره بینیم. قصر و طول برمیگرده به ملک، برمیگرده یا به سلطنت، برگرده به این که متقابله محصولشون اعتباری باشه، اعتباری تو فضای ملک تو فضای سلطنت. آخه اینو
باز فعلیتشون
بعد آقای بعد آقای خود بعد آقای خود
نه بازم اشکال
وارد حالا حالا بذار حرفا رو